شما ارتباط دوستی با یک جریان درونی روانیتون برقرار میکنید. ببینید، من دو بنده دارم و ایشان حقیر، من دو تا غلام دارم، بنده منن. شما دیدید وقتی که با یک نفر خیلی ارادت دارید، خیلی باهاش دوست هستید، میگی من غلام شما، بنده شما. نمی کنم کلمات قشنگه یا قشنگ نیست، نباید گفتشه اینها رو من کنم، ولی ارادت خودتون رو با اون علاقه خودتون رو به عنوان این که من غلام شما، بنده شما بیان میکنید. در حقیقت جریان روانی که در شما وجود داره ارتباط دوستی باهاش برقرار میکنید، بدون اینی که حکمی روش بدید که تو بدی، تو غلطی، تو باید بری بیرون. یک جریان در ما، هیچ چیزی در ما بی جهت نیست، یک جریانه. شما این همه در محافل اخلاقی، در مجلس های متفاوت شنیدید، نه باید بجنگی بندازیش بیرون، این چیز خیلی بدیه، هر دفعه میاد یه لیوان آب بخور، خودتو کنترل کن. شما بعد از این یک نگاه کلی به کل خشم بکنید، هر زمانی که خشم بلند میشه در شما، یعنی بدون این که بخواید قضاوت کنید خشم بده یا خوبه، ما چیزی به نام بد یا چیزی به نام خوب نداریم. بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. هر چیزی نسبت به چیز دیگه متفاوته. ببینید، یه چیزی میتونه شما رو خیلی خشمگین کنه، برای من بی‌تفاوت باشه. شما به این کاری نداشته باشید جامعه اخلاقی به شما چی میگه. شما این رو امتحان کنید، اگر کسی رو دوست ندارید به خودتون القا نکنید که محبت رو جایگزین کن، عشق رو جایگزین کن. شما اینو دارید تحریک میکنید. ببینید، وقتی که اگر بچه داشته باشین، وقتی که با بچه هاتون برخورد میکنید، زمانی که فرض کنید میبینید یا میشنوید مثلا چه میدونم سیگار میکشه بچه، حالا به خصوص جامعه ما این سر خیلی بد میدونن، میدونستن حداقل اون موقع، حالا شده دیگه نمیدونن. شما به محض این که میایید این رو تقبیح میکنید، میزنیدش و یا هر فرم دیگهی که باش رفتار میکنید که در مخالفتش بلند میشید، یا سیگار کشیدنش از شما پنهان میکنه چون میترسه، و یا اینکه باهاتون به مخالفت برمیانگیزه، هی بلند میشه اونجوری که شما میگید برعکسشو بکنه. تا حالا امتحان کردید دوست باشید؟ وقتی که دوست بودید و میپذیرید، در همون سن و سال شما هم این احساساتو داشتید، حالا مهم نیست به این نتیجه رسیدید، اون در اون شرایط به این نتیجه هنوز نرسیده. اون وقت میبینید وقتی که با یک جریان دوست میشید، به جای این که محکومش کنید، به جای این که این جریان رو زیر پا له کنید به خاطر جامعه اخلاقی، میبینید این جریان اصلا هم این نیست که این جریان خوبه یا این جریان بده، این جریان خشم با شما رفیق شد، دوست شد، بنده شد. این یک مسئله است در مسئله تئوری که نسبت به خشم وجود داره. یعنی شما انزه تئوری که میگم عرفان نظری منظورمه، نه اینکه تئوری واقعیت بکنید، نترسید، چیزی از دست نمیدین. این چیزی که این مرد میگه چیزی نیست که شما رو بخواید زندگیتون از بین ببرید. این بار این رو از من داشته باشید، خشم رو اونجوری ببینید که بدون قضاوته. خشم خشمه، یک جریان، ببینید نتیجه میشه، با یک بار نه، چندین بار باید تکرار بشه. اما برای شما یه خاصیتی داره، همین عرضی رو که کردم خدمتون، تیز کردن ذهن. شما انرژی بسیار زیادی دارید. من در سر داستان پیر چنگی باز صحبت می‌کردم که قسمت راست مغز، قسمت چپ مغز و انرژی که میتونه آسمان‌ها و زمین رو تغییر بده. یادتون گفتش که اگر انرژی تو آزاد بشه، اون توان تو آزاد بشه، در تمام کیهان غلغله میندازی. این انرژی شما داره حروم میشه و ذهن شما به جای اینکه این انرژی رو بگیره برای تیز بودن و محکم بودن در شکافتن پرده ها و توهمات، در حقیقت داره حروم میشه برای اینکه این درسته اون غلطه. من باید این باشم، من باید اون باشم. تو اونی هستی که هستی، هیچ وقتم عوض نخواهی شد. باز میگم دوستانی که جدید به ما پیوستن، ما در رابطه با عقل کلی و جریانات عقل کلی صحبت میکنیم. ما کاری به این نداریم در جامعه بیرون یک کسی معتاد بوده امروز نیست، یک کسی دزد بوده امروز نیست. این صحبت ها رو ما زیاد کردیم. ما از جریانات درونی داریم صحبت میکنیم. تو قرار نیست مولانا بشی، تو قرار نیست فلان پیغمبر بشی، تو قرار نیست هیچ کس بشی، تو قرار خودت بشی. این رو دقت کنید. بعد از این اگر این خشم در شما برانگیخته میشه، نگاهش کنید، ببینیدش بدون این که قضاوتش کنید. حالا چه حرفای دیگه این میزنه؟ یکیش این بود که من چون دیگه من وارد بحث شهوت یعنی بحث آرزو نمیشم، آرزو رو انشالله میذارم برای جلسه بعد، فقط از این بحث خشم من یه نتیجه بگیرم. میگه شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازغ است. میگه چی رو افتادین هی به این آدم هایی که دارن میگن قدرت دارن، قدرتمندن، هی شما به اینا میگین شاه. این شاهی رو تو به اونها دادی، یعنی شما بنده ها دادید. در جای دیگه نمیدونم خوندین یا نه، مولانا حرف خوبی میزن، میگه تمام شاه ها بنده بنده خودشونن. اگر تمام حالا شما شاه اون زمان شاه بود، حالا شاه لباساشون عوض شده دیگه، ولی چیزی که عوض نشده که، شاه فقط لباساشون عوض شده. اگر شما در نظر بگیرید این شاه به خاطر حفظ شاهیش چقدر باید هی این انرژی ذهنی رو این ور اون ور بکنه که این بنده ها و این برده ها براش بمونن. میگه ما به کسی میگیم شاه که از این شاهی، از اینی که بر دیگران حکومت کنه و احتیاج به ارتش داشته باشه فارغه. هر کسی شاهه که اون ذهن چالاک درک سریع بدون زمانی که این همه صحبتش رو میکردیم دارای اون مقام میشه. اون خودش داره از درون میجوشه میاد بالا، اون احتیاجی به ارتش نداره. وقتی که تو همش دنبال این داستانی که چیزی برات مهمه و چیزی رو در بر میگیری، این رو بدون که مشغولیت برات به وجود میاره. من یه صحبتی یادتونه میگفتم با سر بحث فکر که ما از لذت‌ها رو دوست داریم، ما لذت‌ها رو خیلی می‌خوایم، هممون دنبال لذتیم، اما فراموش می‌کنیم که با ورود لذت به درون ما سایه عدم لذت هم وارد میشه و ما سایه رو نمی‌بینیم، فقط لذت رو می‌بینیم. شما وقتی که صاحب این ماشین میشید و انقدر ازش لذت می‌برید، سایه‌ای با این وارد میشه که اون روزی که این ماشین رو از دست بدین، اون روز چیکار میکنید؟ اون روز چقدر غم و اندوه بر شما تلمبار خواهد شد، بر ذهن شما تلمبار خواهد شد. شما اگر چیزی رو دارید که دارید ازش لذت میبرید، باید ببینیش. ببینیش یعنی چی؟ یعنی باید بدونی سایه از دست دادن هم با این لذت اومده تو. تو چرا فقط اون قسمتی رو که ذهنت دوست داره و حافظه دوست داره توش به چرخه رو مورد بررسی قرار میدی؟ کامل پیکچر رو نمیبینی، کامل عکس رو نمیبینی. تو اون زمانی که این از دستت بره درت خشم ایجاد میکنه، وقتایی که متوجه اون سایه میشی درت خشم ایجاد میکنه. باید با این سایه دوست بشی، باید با این خشم آشنا بشی، باید بشناسیش. اگر نشناسیش تو همش در فکر این هستی که مبادا این از دست تو بره بیرون. خود این باز پایه یک خشم دیگه ای. من یه راهکار تا اینجا اومدیم، چون البته این توی این داستان ما خیلی مزمر اومده و در جاهای دیگه مولوی مطرح میکنه، خدمتون میگم. ببینید اینها نظرشون چیه؟ والا اینا نظرشون اون چیزایی رو که تا حالا به ما گفتن نیست. ببینید مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. کسی زنده است که با زندگی دشمنه، درسته؟ خزانه کسی داره که این خزانه این ذاتیه، و هستی و زندگی رو کسی داره که با زندگی مخالفه. یعنی چی با زندگی مخالفه؟ میدونید چون دیگه دوستانی که بودن، هستی اول هستی واقعی ماست، هستی فیزیکی ماست، و هستی دوم هویت فکری ماست. تا هویت فکری وجود داره، هستی اول نمیتونه زندگی کنه. هویت و هویت فکری دشمن حیات واقعیه. حالا چون این صحبت رو زیاد کردم، از دوستان خواهش میکنم اگر موردی سر این موضوع دارن باز به سایت رجوع کنن، چون میخوام برگردم اینجا دوباره باید صحبت های دو ساله رو هی تکرار کنم. هستی دوم هستی هویتیه، هستی مجازیه، هستیه که واقعیت نداره. میگه اگر تو دنبال مخزن، مخزن این خزانه، خزانه های شاهی هستی، پولی هستی، این خزانه باید خزانه ذاتی باشه. این خیلی ساده است. ببینید شما فرض کنید آدمایی که لوتو میبرن، حتما خوندین شنیدین، میگه بیش از نمیدونم 75%، 80%، 90% کسایی که لوتو میبرن بعد از 5 سال اینا بانکراپ میشن، ورشکست میشن. امانت پولی که تو حساب شما هست، مقدار پولی که توی بانک شما هست، خزانه شما نیست. شما زمانی خزانه هستید و خزینه دارید که ذاتن بیزنسمنین، ذاتن پول درآرید. شما اگر به صفر هم برسید، به خاک سیاه هم بشینید، باز دو مرتبه میتونید این ثروت رو بسازید. مخزن به اون پولی نیست، خزینه به اون پولی نیستش که خزانه ها توش پوله. خزانه در درون شماست. اگر قرار باشه پولدار بشید، باید بتونید پول درآرید. باید این در ذاتتون باشه. چقدر توی ماها آدمایی هستن که آرزوی بیزنسمن شدن، پولدار شدن داشتن و چه کلاهایی سرشون رفته. و باز یه خشم دیگه در انسان به وجود میاره. آقا تو این نیستی. اون صحبتایی که خودت رو ببین به اون صورتی که هستی. اگر قراره این هستی، این حیاتی که ازش صحبت کردیم، بخواد جریان پیدا کنه، تو بدون که باید هستی هویتیت رو گیواب کنی. نمیتونی تا زمانی که هویت و هویت فکری و تفکر زائد در تو وجود داره، اون هستی در تو نمایان نخواهد شد. اینو به طور قطع بدون. صحبت این فقط اینه، اون باید جریانش عوض شه. حالا یکی از کارهایی که سر خشم به شما خیلی کمک میکنه، باز میگم اینا رو امتحان کنید. من یه زمانی یه کسی این صحبت رو برای من کرد و این کمک خیلی بهش کمک کرد. در یه جایی در محیط کارش گفت این رئیس ما به من خیلی گیر میده، نه اینکه کارم رو درست انجام نمیدم، به قول خودمون سر کارش گذاشته، هی اذیتش میکنه، بهش گیر میده. دیدید ما انسان‌ها خیلی همون خدا نکنه به یه مقامی برسیم، وقتی که به یه مقامی میرسیم دیگه تمام این غضب‌ها و خشم‌ها به صورت‌های متفاوت داد بریزه بیرون. گفت من خیلی اذیت میکنه، انقدر تیر به سمتم رها میکنه که اصلا از زندگی دارم میفتم، باید چه بکنم؟ گفتم خیلی ساده میتونی با این موضوع برخورد کنی. گفت چه موضوعی؟ گفتم اجازه بده تیرهایی که این رها میکنه در هوا باشه. وقتی اون هستی تو وجود نداره، هستی هویتیت، این کی رو میخواد اذیت کنه؟ وقتی که 4 دفعه مثل یه بچه گیج با این برخورد کردی، وقتی 4 دفعه مثل آدمی که تو باغ نیست با این برخورد کردی، رهات میکنه. چون یه طرف بازی تویی، از اینی که اون، از اینی که تو داری عذاب میکشی، اون داره لذت میبره. وقتی ببینه تو اصلا هیچی نمیفهمی، تو باغ نیستی، دیگه کاری باهات نداره. شما به یک کسی که مثلا فارسی بلد نیست، بدون لحن تند هرچی فوش بدین چیزی میفهمه؟ یا آقا اصلا تو باغ نیست، فوشای من نمیفهمه. بذار تیرها در نیستی برن. وقتی که هویت فکری وجود نداره، بخوای نخوای شکل خشم عوض میشه. برگردیم به صحبتهایی که سر نفس و سر هویت فکری و انسان هویتی ما خیلی صحبت کردیم. میدونید چون دوستانی که بودن میدونن یک وجود مجازیه، یک وجود واقعی نیست و به ما خودش رو واقعی نشون داده. و حتما وقتی که این تیر رها میشه، شما نباشید، این تیر قرار نیست به کسی بخوره، تیر تو هوا میره. ولی وقتی یه طرف بازی تویی، اون هید علاقمند میشه به ادامه بازی. اینها رو امتحان کنید، اگر ازش نتیجه بدی گرفتین خب نکن، ولی براتون خیلی ثمرها خواهد داشت. خیلی بهتر از اینه که بخواید با خشم بجنگید. با خشم نجنگید، با جریانات واقعی در درونتون وارد مبارزه نشید. به قول مولانا شیر نره بر میگرده، وقتی زنجیرش بزنی بر میگرده چنان تو صورتت که اصلا تصور نمی کنی. بهترین ارتباط همین ارتباطه که بشن دوستان آدم، آدم بتونه باهاشون رابطه دوستی داشته باشه. حالا خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجه اش. از اینجا دوباره باشه وارد شد تو داستان چیز، داستان لقمان و خواجه اش. من بحث آرزو رو همونجور که خدمتون گفتم انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنم، چون اونم باز مثل خشم خیلی وقت خواهد گرفت. میگه خواجه لقمان بوده، مثل خواجه لقمان به ظاهر خواجه بود ولی در حقیقت بنده بود و لقمان خواجه اون بود. در جهان باجگونه، حالا این نوشته بازگونه ولی باجگونه، زینبسیست در نظرشان گوهری کم از خسیست. وارد یک بحثی میشه به نام دنیای وارونه، دنیای واژگونه، که ما در این دنیای واژگونه گوهری رو، چیزهای با ارزشی رو از یک خس و خار کمتر میبینیم. مربیابان را مفازه نام شد، نام و رنگی عقلشان را دام شد. مفازه از فوز میاد، در عربی یکی از اسمهایی که بیابان داره مفازه است. فوز یعنی رهایی، فوز یعنی نجات. و بیابونهایی که در عربستان بوده حالا اون زمان، اینا خیلی وحشتناک بوده. وقتی شما میرفتین تو این بیابونها، احتمال این که از اون بیابون سالم بیاین بیرون خیلی کم بوده، چون بیابونها هم گرما بالا بوده هم آب نبوده، خیلی جای خطرناکی بوده. حالا به یه همچون جایی که جای هلاکت انسانه، میگفتن جای رهایی، جای نجات. دنیای واژگونه رو میخواد بیان کنه. نام و رنگی عقلشان را دام شد. یه چیزی مثل عشق، فقط یک کلمه عشق، حرکت در واژه، برای ما دامی میشه. این هویت ما، اون فکری که من همیشه راجع به صحبت میکردم، اگر خاطرتون باشه، فکر بسیار کنجکاوه، به تمام زوایای درونی میخواد سر بکشه و میخواد بیاره بیرون که این تو چی میگذره. کلمه مثلا مثل عشق رو وقتی که میشنوه، فقط کلمه رو میشنوه، عشق یعنی من دوست دارم عاشق باشم، ولی نمیدونه وارد بیابان داره میشه، خیال میکنه رهایی مفازه است. با این اسمش بیابان بوده. عشق به این راحتی که تو تصور کردی نیست، متفاوت با اون ترسیم هایی که در جامعه بیرون میسازید، اون ارتباطاتی که انسان ها با هم دارن، انسان ها به عنوان موجود انسانی که با هم ارتباطی ندارن، فقط ترسیم هایی که از هم میکنن با هم ارتباط داره. و برسیم اینارو من یکی به خدمتون توضیح دارم، من شرار فقط معنی کنم تا برسم به توضیحش. یک گروه را خود معرف جامعه است، در قبا گویند کو از عامه است. در زمان قدیم شما وقتی که یک جایی می رفتین، یه عده‌ای بودن به نام معرف، شما بر اساس لباس هاتون جایگزین می شدین، سر جایی می شستین. اگر هر لباسی نشون دهنده این بود که این آقا فیلسوفه، این آقا فقیه، این آقا تاجره. از نوع لباس ها میشناختنتون و اون معرف شما رو میشوند سر جایی که باید بشینید. اگر هم قبا تنتون بود، قبا آدم یلا قبا که میگن، قبا یعنی این که از عامه این هیچی ندارین، آدم به درد بخوری نیست طرف، اینجوری لباس ها تشخیص داده میشد. در اون زمان اگر سعدی رو خونده باشین، سعدی خوب این مسئله معرف رو بیان میکنه. میگه من یه زمانی رفتم توی یک جلسه، خب این جلسه خیلی بزرگی بوده، فقها بودن، فیلسوفا بودن، حکام بودن، خلاصه این با یه لباس قبا، با یک لباس فقرا عامه میاد اون تو. تا میره میشینه سر جایی که خب سعدی خیلی معروف بوده در زمان خودش، سعدی نه تنها در محل زندگیش در شیراز معروف بوده، در سطح جهان اون زمان تا اون کشورهایی که بودن و شهرهایی که بودن در معروفی بوده. اصلا کسی صورت اینو نگاه نمیکنه که ببینه سعدیه، فقط میبینه که لباس قباس میبره میشونه جایی که آدمای عامه میشینن. بعد میگه من یه دفعه دیدم که این فقها افتادن به جون هم دیگه، دارن دعوا میکنن سر یه موضوع فقهی. میگه یهو بلند شدم گفتم آقا جان در بحث فقهی به جای اینکه رگ گردن کلفت بشه باید دلیل و حجت قوی بشه. شما با رگ کلفت گردن که نمیتونی حرفتو به کرسی بشونی، این چیزی که شما میگید اینجوریه. گویا یه دفعه اینا برگشتن گفتن که در دنیا یه کسی میتونه، در شهر ما یه کسی میتونه این موضوع رو حل کنه و اونم فقط سعدیه. اونا با سعدی منم دیگه، فقط قبا پوشیدم، لباسای فاخر رو نپوشیدم. شما فکر نکن اینا در جامعه ما نیست، شما فکر نکن اینا گروه متعلق به گذشته است. من یه چیزی رو خدمتتون بگم، اینی که میگه لقمان خواجه، لقمان برده بود و خواجه‌ای داشت، اربابی داشت، دقیقا موضوعی رو بیان میکنه که خیلی ها سوالشون اینه که من در زندگی امروزی چجور میتونم در این معنویت ها قدم بردارم، در این زندگی که ما در اسارتیم. خب شاید شما بگید که بندگی و بردگی و بردهداری که دیگه الان وجود نداره، ولی باور کنید فقط شکل همه چی عوض شده، همه چی سر جای خودشه، هیچ چی عوض نشده، نه بردگی از بین رفته نه بردهداری از بین رفته، فقط شکل پنهانی به خودش گرفته، صورت مسئله عوض شده، اصل مسئله همونه، ما همون زندگیه، فقط یه داستانایی عوض شده. در این رابطه گروه هایی هم که میان معرف میشن، امروز هم شما در خیلی از ماها میبینید وقتی یه آقایی میاد دارای فلان تایتله یا فلان پوله یا فلان کرسی در دانشگاه است، عملا خودمون رو ببینیم اصلا دیگه لال میشیم، حرف نمیزنیم. آقا پول داره، آقا پروفسوره، هر چی بگه قبول میکنیم. شما فکر نکنید اینا مال موقع و موقع هاست، هنوزش هم که هنوز همینه، فقط شکلهای اینا عوض شده. به هر حال یک گروه را ظاهر سالوس زهد نور باید تا بود جاسوس زهد. میگه یک گروه دیگه‌ای میان فریب این آدم‌هایی که زاهد معابن و عارفن و صوفیان رو میخورن، یه عده میان فریب این ظاهرها رو میخورن، میگن آقا چون فلانی زاهده، فلانی عارفه، و خب چرا عارفه؟ چون حالا همه میگن، چون خیلی ها میگن، چون میگه تو. یه سری هم اینجوری دارن فرید میخوان، یه سری در اون ظاهرهای لباسهان، در این تایتلهان، در مقامات نمیدونم علمیان، در پولن، در فلان، یه دمگور ظاهر یارو رو میخورن. میگه تو باید به یک نوری برسی تا بتونی جاسوس بشی. ببینید جاسوس از لغت تجسس میاد، به معنی تشخیص دادن. میگه تو یک نوری احتیاج داری، این نوری که احتیاج داری، این نور به تو کمک میکنه که خیلی چیزها رو بفهمی، نوریه که میتونی بندازی، چراغیه که میتونی بندازی جلوی خودت و جلوی پات رو ببینی. منتها قبل از اینکه حرفشو باز کنه، حرف خیلی مهمی رو میزنه، نور باید پاک از تقلید و قول. بحث تقلید، خر برفت و خر برفت صوفی، اگر یادتون باشه، خودباختگی صوفی در مقابل اجماع، جریاناتی که در ما هنوز وجود داره. این نوری که من دارم به تو میگم از به عنوان مولانا و این نوری که تو میتونی جلوی پات بندازی، در وهله اول نباید مقلد باشی. تقلید کار خلق را تقلیدشان برباد داد. یادتون هست صحبتایی که میکرد؟ نباید چیز رو تقلید کنی. باز هم میگم تقلید فقط به دین نیست، تقلید رو باید بذاری کنار. قول هم باید از فکر، که این همه صحبت کردیم راجبش، فکری که شاید 7-8 جلسه راجبش صحبت کردیم و توضیح دادیم، به این فکر فکر مظهری پست میگن و این در حافظه فقط میچرخه و فقط در حافظه رفت آمد داره، اسیر زمانه و خیلی جاها راه آدم رو میزنه. از این دوتا باید جداش کنی. نور باید پاک از تقلید و قول، تا شناسد مرد را بی فعل و قول. میگه این نوری که من دارم به تو میگم، اگر بخوای بسپریش به مسائل فکری و اگر بخوای مقلدانه دنبالش کنی نمیتونی، ولی اگر غیر مقلدانه و بدون دخول فکر، خاطرتون هست تخمی رو که میکارید با فکر شخمش نزنید، بذارید بخوابه به موقع خودش کار خودش رو انجام میده. این نور رو من در این چند بیت میخوام بهت معرفی کنم، از نظر مولانا دارم میگم. فقط حواست باشه اگه میخواد فکر کار بکنه به دردت نخواهد خورد، اگر میخوای تقلید کنی به دردت نخواهد خورد. باید اینها رو بذاری کنار، اون وقت تو نوری رو خواهی دید که این نور برات خیلی کار رو خواهد کرد، خیلی دیدگاهت رو عوض میکنه. در رود در قلب او از راه عقل، نقد او بیند نباشد بند نقل. اون جریان روانی که صحبت میکردیم، روان یعنی چیزی که رونده است، در حرکت، داره حرکت میکنه، میتونی اون رو ببینی، نه اون چیزی که خودش از خودش تعریف میکنه یا دیگران ازش تعریف میکنن. تو به توانایی میرسی که در این توانایی که من دارم برات باز میکنم، میتونی نقد طرف رو، اون جریان حرکتی که روان فرد رو تشخیص بدی، تو به اونجا میرسی. ولی این نوری رو که میخوام در اختیارت بذارم، فقط حواست باشه که آلودش به فکر نکنی و به تقلید. عمدترین نفسانیات، مهمترین نمادهای نفس و مهمترین شاخصهای هویت فکری، تقلید و فکر، به این دوتا مبادا بدیش. اینا دشمنن برای این داستان. و الا من بارها گفتم و صحبت کردیم، اگه شما این حافظه رو داشته باشید اینجا تا خونتون هم نمیتونید برید. اما اینو مبادا بدید از اونا، این گوهر ارزش بندیه. خب، بندگان خاص علام القیوب، در جهان جان جواسیس القلوب. میگه کسانی هستن، علام القیوب یعنی حقیقت هست، یعنی خدا، کسی که بسا کسانی که در این مسیر هستی ارادشون قرار میگیره، در جهان جان، در اون روان و اون حرکت روانی تشخیص دهنده روان ها هستند. این چی میخواد بیان کنه؟ خیلی نکته های باریکی تو این داستان داره که شما میتونید تشخیص دهنده اون روان باشید. پس من یه جنبندی بکنم، چون میدونید نمیرسم، زمان متاسفانه خیلی کمه که بخوام این صحبت ها رو باز کنم. یکی دیگه از کارهایی که باز به عنوان راهکار این مرد به ما معرفی کرد، برای کسانی که اگر آشنایی، من نمیدونم چقدر آشنایی دارن دوستان با مدیتیشن، اصلا نمیدونم با چه نوع مدیتیشن های آشنایی دارن و نمیدونم که به چه صورتی سما انجام دادن ندادن، برای انجام سما، برای انجام رفتن به درون، برای مراقبه ها، دونستن این موضوع ها از خود اون مراقبه ها واجب تره. اینا رو خیلی دقت کنید. با خشمتون دوست باشید. من باید صحبت رو تموم کنم. انشالله هفته بعد داستان با هم دنبال میکنیم. خسته نباشین، تا هفته بعد در خدمتتون باشم. روزی شما
بشینیم
دیگه. نه.
نه.
نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه